والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم و ناصب العداوة لشيعتهم و محبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارك وتعالى این محفل و مجلس را مورد عنایت و رضایت ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. یکی از قواعد مهم و نکات مهم دینی و عقلی که ما باید در همه مراحل زندگی به این مطلب توجه ویژه و جدی داشته باشیم این هست که ما شأن وجودی ما و حقیقت وجودی ما عبد است. ما مولا نیستیم، ما شیعه هستیم و امام نیستیم، مطیع هستیم و مطاع نیستیم، پیرو هستیم و رهبر نیستیم. این شأن وجودی ماست، جایگاه وجودی ماست و از این جایگاه هم نمیتوانیم خودمون رو به درجات بالاتر برسانیم. یعنی ما نمیتوانیم به مقام انبیاء صعود کنیم ولو هرچه عبادت کنیم. طینت اولیه ما، جوهره وجودی ما، گل ما در عوالم پیشین بوده، در دنیا بوده، به هر شکلی که بوده اون بحث دیگری است. بالاخره حقیقت وجودی ما، خمیرمایه اصلی وجودی ما از مقام شیعه برداشته شده. در درجات تشیع میتوانیم سیر کنیم، میتونیم از درجه یک ایمان به دو صعود کنیم، از دو به سه، حتی تا به مقام شیعه کامل مثل جناب سلمان و بزرگان اصحاب برسیم. اما ما نمیتوانیم از دار ایمان خارج بشویم و به دار نبوت یا امامت برسیم. بنابراین ما هیچگاه مطاع نخواهیم بود، ما همیشه مطیع هستیم و این هویت وجود شرعی ماست. هویت و حقیقت و اصالت و ذاتیت وجود شرعی ما به تشیع ماست، به پیروی کردن ماست. شأن ما اصلا این هست و توجه دارید که ارزش و افتخار هم به همین هویت شرعی هست، نه به هویت کونی و تکوینی. هویت تکوینی یعنی این که در چه خانواده‌ای به دنیا آمدم، در چه سرزمینی به دنیا آمدم، قد من چقدر هست، چهره من چطور هست، صدای من چطور هست، امکانات من، استعداد من، اموری که بین مؤمن و کافر مشترک هست و هم میتواند کافر به اون امکانات و استعدادات برسد و هم میتواند مؤمن و موحد به اون امکانات و استعداد برسه، اینها هویت تکوینی انسانه. میتونه فضیلتایی برای انسان باشه، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که فردی خیلی چهره زیبا و تناسب اندام و اعضا داشته باشه، خب این کمال خوبه، کمال تکوینیه، اما ملازمه ندارد با اینکه این فرد عاقبت به خیر هم بشود چون زیباست، عاقبت به خیر بشود چون پولدار است، عاقبت به خیر بشود چون با استعداد است،
عاقبت به خیر بشود، مورد رضایت خداوند باشد، به خاطر اینکه صدای زیبایی دارد مثلا، یا قوه های مختلفی که انسان ها دارن، میبینید استعدادهای مختلف در نقاشی استعداد دارن، در موسیقی استعداد دارن، هر کسی مؤمن باشه کافر باشه استعدادهای بهرهایی که طبق فرمایشات اهل بیت آیات کریمه قرآن تحت عنوان رحمت رحمانیه خداوند مطرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان فرمود یعنی به جمیع خلقهی، خداوند یه رحمت هایی داره به همه خلق داره، همه یه بهره هایی از مسائل شهوانی دارن، ازدواج میکنن، همه لذت میبرن از داشتن فرزند، از فرزند خوب همه لذت میبرن، مؤمن و کافر نداره، همه از دیدن مناظر طبیعی لذت میبرن، نوعا عرض میکنم از خوردن، از آشامیدن تا یه حدی با یه ضوابطی لذت میبرن، از هوا استفاده میکنن، از سلامتی بهره مند هستن. اینها نعمت های تکوینی یا کونی است و اینها ملاک افتخار نیست، اینها ملاک اون غایت و هدفی که برای اون هدف آفریده شدیم، اینها ملاکش نیست. ما آفریده نشدیم که از مناظر طبیعی لذت ببریم، حالا اگرم بردیم خب چه خوب، اشکالی نداره. ما آفریده نشدیم که از امکانات دنیا خیلی استفاده زیادی بکنیم، کردیم شد چه خوب، اشکالی نداره، با هم قابل جمعه، اما اینها اصالت نداره، اینها هدف نیست. اصل حقیقت وجودی انسان که آفریده شده است طبق آیات قرآن، روایات، ادله عقلی، حتی فطرت بشری، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده شدن برای عبادت، خداوند نیافریده که صرفا آفریده باشد. زمین را خدا آفریده است برای چی؟ همین که زمین باشه، فقط همین. این درخت ها، این حیوانات، این ستاره ها، آسمان ها، انسان، همه موجودات، هر موجودی رو خداوند آفریده است. برای چی آفریده است؟ صرفاً موضوع آفرینش نیست. اگر موضوع صرفاً تکوین می بود، آفرینش می بود، این می شد حضور شما عرض کنم خلقت بی غرض، بی هدف. خدایا چرا آفریدی؟ چرا جواب نداره دیگه، آفریدم همینطور. آخه جهتش چی بوده؟ غایت چی بوده؟ به خداوند که نفعی نمیرسد، ضرری هم نمیرسد، پس نفع و ضرر متوجه من است. مرا چرا آفریدی؟ چرا ندارم آفریدمت؟ که این نمیشه. به غرض آفریده، هم عقل گواهی میداد، هم آیات قرآنه، آفریده است برای عبودیت. پس نفس این تکوین، نفس این وجود، این خودش خیلی موجب افتخار نیست. آفریده شده است برای عبادت. حالا این عبادت در عرصه ائمه علیهم السلام به تناسب مقامات خودشون هست، در عرصه انبیا به تناسب مقامات خودشون هست، در ما که شأنمون شأن ایمان هست به تناسب خود ما هست. ما حقیقت وجودی شرعی خودمون رو باید بشناسیم. باید اول در تمام مناسباتمون، نشست ها، برخاست ها، رفت ها، آمد ها، رفاقت ها، دوستی ها، قهر ها، آشتی ها، همه، خوردن، خوابیدن، هر چی، هر کاری که داریم تو زندگی، باید محور این جنبه عبودیت باشه. ولی اگه از این محور خارج بشیم، رفتیم توی تکوین صرف، صرفا هستم. چرا رفتی مسافرت؟ رفتم لذت ببرم، این شد تکوین. این کافر هم داره اینو، این مؤمن با کافر فرق نکرد اینجا. مؤمن فرقش با کافر این هست که ازش سوال میکنن چرا این کار را انجام دادی، میگوید چون مولای من از من خواسته است. این میشه شرعی، این میشه میشود دینی، این میشود حرکت طبق غرضی که برای اون غرض آفریده شده است. فرق مؤمن با غیر مؤمن همینه، عبد با غیر عبد فرقش همینه. چرا این کار را انجام ندادی؟ چون مولای من رضایت ندارد. یعنی پاسخهای مؤمنین، پاسخها، علتها، غرضها، اهداف، انگیزه ها، نیت های از هر کاری که انجام میدن، ولو خطا کنن ها، ممکنه کسی مثلا بنده میخوام به خاطر خدا به شما محبت کنم، اما یه طوری محبت میکنم شما آزرده میشید، خروجی کار غلط در میاد، اون بحث بعدی است. اما بنده اگر به لحاظ ایمان بخوام کار بکنم، به من میگن چرا این کار رو انجام دادی، میگویم چون مولای من از من خواسته است. این میشه هویت شرعی، هویت تشریعی، هویت ایمانی انسان. هویت ایمانی مؤمن به تشیع است، به تبعیت هست، به پیروی هست. نه حالا اون طرفشو بگیم، هویت تشیع به دستور دادن نیست، به منم گفتن نیست، آنچه من میخواهم، من صلاح میبینم، من اینطور میفهمم، چون من میگویم، اینا تکبر. تکبر تو هویت ایمان نیست. خاصیت ایمان اصلا ضد تکبره. هویت وجودی مؤمن دقیقا نقطه بالعکس منیت و تکبر هست. هر جایی که انسان از امر موالیان خودش، از امر خداوند، اوامر و نواهی خداوند خارج بشه، به هر میزان دیگری عمل بکنه، یه نحوه تکبره. به هر میزانی. نمونه بارزش هم شیطان واضحش، یعنی خیلی واضحشه، ولی گاهی موضوع خیلی پیچیده میشه. شیطان نگفت من عبادت نمی کنم، نگفت خدای من تو را قبول ندارم، قسم خورد اصلا، گفت بعد اینکه رانده شد، آیات قرآن دیگه، بعد از اینکه رانده شد هنوز قسم خورد، به عزتک، قسم به عزتت، یعنی تو رو قبول دارم، عزتت هم قبول دارم، عظمت قسم خوردن به عزت تو رو هم من معتقدم، چون دارم قسم میخورم به عزت تو. شیطان با اصل توحید که مشکل نداشت، که با عبادت هم مشکل نداشت آقایون، به خاطر همین گفت که من عبادت میکنم تو را، عبادتی که جن و انس نمیتوانن اینطور عبادت کنن، عبادت خیلی قوی، قبلا هم ثابت کرده بود، سجده های طولانی، رکوع های طولانی در خطبه قاصه امیرالمومنین هست، شیطان عبادت خیلی کرده بود، انجام انقدر عبادت کرده بود که ملائکه نشناختنش، این جنه، موضوعش اینه دیگه، جنی بود روی زمین، انقدر عبادت عبادت عبادت، ملائکه آمده بودن روی زمین، عرض کردن با پروردگار اینجا یک ملکی هست، اینجا این ملکی هست، اینجا رو زمینه، خدا هم فهمید خب بیاریدش بالا، خدا هم میدونه موضوع چیه، این جن بود، ولی انقدر لطافت پیدا کرد، انقدر ریاضت کشیده بود، عبادت کرده بود، رفت در عالم ملائکه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این در عالم ملائکه برای ملائکه منبر میرفت، این تعبیر حدیثه، درس میداد برای ملائکه سطح پایین‌تر، این معلم بود، معلم ملائکه بود، علیکم السلام، معلم بعض از ملائکه بود. خب این شیطان قبلا ثابت کرده بود که من عبادت میکنم، نماز، روزه، حج، از این مسائل، به قول ما مثلا، حالا اونجا حجش به شکل دیگری است، ولی پس چرا رانده شد؟ موضوع شیطان چیز؟ موضوع شیطان تکبر، استکبرت، استکبار کرد، یعنی چیکار کرد؟ استکبار کرد یعنی چیکار کرد؟ یعنی گفت عبادت نمیکنم؟ نه، نه، یعنی کسی که متکبر عبادت نمیکنه، معناش این نیست. معنای تکبر تو این نیست که من عبادت نمی کنم، پرخاش می کنم، دعوا می کنم، حرف زور می زنم مثلا، نه، گاهی عبادت می کند، گاهی تواضع می کند، ولی تکبره، سرشو پایین می دازه ولی تکبره، سکوت می کنه ولی تکبره، خدا می میسه تکبر. چرا؟ چون سکوتش به خاطر برخواسته از امر خدا نیست، برخواسته از نفس خودشه، خودش می خواد الان سکوت کنه، میشه تکبر. کبر یعنی خود بزرگ بینی، خودم را در جایگاهی می بینم که جایگاه بزرگی است، لذا اسمش تکبره، خودم را در جایگاهی میبینم که من میتوانم خودم تصمیم بگیرم، خودم خط و مشی شرعی خودم را مشخص کنم، خودم وجود تشریعی خودم را خودم هدایت کنم، من به این جایگاه رسیدم، این میشود خود بزرگ بینی، خود را در جایگاهی که نیست قرار بدهد، میشود تکبر. حالا گاهی ممکنه این تکبر مدرسه ساختن باشه، بیمارستان ساختن باشه، مسجد ساختن باشه، حسینیه ساختن باشه، نماز خوندن باشه، تواضع کردن، سرپایین انداختن و اینا، با هر چی شکلش به هزار شکل ممکنه در بیاد، اما ریشه کار تکبره، فرقی نمیکنه. به خاطر همینم شیطان گفت آقا این سجده رو انجام نمیدم، هر کار دیگه بگی میکنم. خب فرزن عرض میکنم، اگه خدا آن میفرمود خیلی خوب، شما از این سجده معاف، شما دیگه سر بذار سجده، برو 2000 سال سجده کن، اینم بوچش سر میذاش به سجده، سجده این سجدهش الان تکبره یا عبادته؟ بازم تکبره، عبادت نیستی. عبد حقیقت عبودیت اصلا منافات داره با تکبر، منافات با معیت، با منیت داره، من گفتن یعنی تکبر. گاهی انسان ها با یک نمیدانم، آجاب نظرتون در مورد فلانی چیه؟ یه جوری میگه نمیدانم که هیچ چی، فاتحه طرف خوند، آبروش هم رفت، معلوم شد که آقا ما تایید نمی کنیم ایشان رو، مثلا یک نمیدانم خیلی آرام. این رضای خدا نیست. رضای خدا و تواضعی که خدا خواسته این نیست که تو با یک نمیدانم یا با یک سکوت یا با یک سرپایین انداختن آبروی یه نفر دیگر رو ببری، شخصیت یه نفر دیگر از بین ببری. این ظاهر شکل تواضعی، باطنش این همون تکبره. این خروج از حالت عبودیت و بندگی است، خروج از تشیعه. شیعه یعنی این که عرض کردم این قاعده نه برای مثلا یک نوجوان یا جوان مثلا خوب هست، این برای هر کسی در هر مرحله ای. یعنی بالاخره انسان 70 سال 80 سالش هم باشه، بالاخره شب قدر میاد، شب جمعه ای میخواد توبه کنه. انسان میخواد توبه کنه، تو اون حال توبه میگه من چی توبه کنم؟ از این که من حال تشیع ندارم، من حال پیروی ندارم، شب و روز من میگذرد، نه کاری به امام زمان دارم، نه کاری به وظایف دینیم دارم. مثلا نه اینکه اصلا ها، خب بالاخره مؤمن تو نیست که هیچ کار نداشته باشه، ولی نوعا بنده خودم رو عرض میکنم، نوعا یه حال آزادی داریم، آزادیم، یعنی کاری نداریم خیلی به اینکه واقعا وظیفه ما چیست، باید چه کار بکنیم، باید کجا بریم، کجا نریم، کجا باید بخندیم تبسم کنیم، کجا باید اخم کنیم. بیشتر مد نظر ما مردم شده. خیلی این خطرناکه، خیلی ضرر میزنه به انسان. بنده نمیگم که حالا از تشیع میندازنش بیرون طرف عاقبت به خیر نمیشه، نه، ولی قطعا موجب حسرت خواهد بود. یعنی یه سفره پهن شده، میتونست این فرد از درجه 1 ایمان به درجه 10 ایمان، 8 ایمان، 9 ایمان صعود کنه، برای امام زمان علیه السلام موجب راحتی، موجب انس امام زمان باشد. میتونست این فرد به جایگاهی برسه که بازوی امام زمان باشه، ناصر امام زمان باشه، ولی به خاطر این که خودش رو آزاد از امام زمان دید، خب آقا که غایب هستن، صدای حضرت هم که نمیشنویم، باب ملاقات و اینا هم که بسته است در غیبت، یه کلیاتی هم که داریم، نمازی روزه و اینا و تمام دیگه. اینطوری نیست، این نشد سیر عبودیت. خداوند منو نیافرید که بگه آقا شما 8 ساعت راحت بگیر بخواب، تو خواب هیچ تکلیف نداری، موقع قبل خواب تکلیف نداری، بین خواب که از خواب بیدار میشی تکلیف نداری، صبح هم که بیدار شی تا سر حال بشی تکلیف نداری، بعد حالا یه نمازی میخونی اونم با چه وضعی، بعد باز میخوابی، بعد غیره غیره، بعدم برو سر کار، باز سر کاریش تکلیف، اصلا آزاد. یادی حال عبودیت دیده نمیشه. حالا بنده با شما زندگی کنم، شما با بنده نوعی مثلا زندگی کنید، ممکنه اینو نبینیم توی هم، ولی اون کسی که چشم بینا داره وقتی نگاه میکنه به شبانه روز ما، امام عصر علیه السلام، ملائکه، خداوند تبارک و تعالی، وقتی نگاه میکنن به سیر و سلوک ما، میبینن این حالش حال بندگی نیست. ببینید بعضی امور مهمه، این به قال فقط نیست. بنده میام اینجا رو منبر حرف میزنم، حرف خوب میزنم، بخاطر اینجا نمیشه که حرف بد بزنم، ما رو میندازن بیرون، بعد اینجا بشینیم با عمامه پیغمبر، عمامه چی بگیم، خود حدیث بگیم، قرآن بگیم، این که ملاک نیست، این زبان قاله، به درد نمیخوره، این قاله، هر کی بلد باشه حرف بزنه از حدیث و قرآن اینجا بشینه، تو این تایمی که اینجا آدم خوبیه، آقا واسطاد، آقا نماز جماعت خونده، نماز اول وقت خونده، این به درد نمیخوره. چرا؟ چون جلو مردمه، قاله، نمیتوانم کار دیگه بکنم، نمیتونم. زبان حال، اون حال خدا میبینه. حالت چیز، حالت حال نماز اول وقت، واقعا اینو میبینی که من الان خدا داره میگه حی بشتاب، اینو درک میکنیم، خدا میگه بشتاب یعنی بشتاب، من باید به عنوان عبد بشتابم به نماز، یا نه دیگه، حالا یا عادت شده یا انس شده، انس با نماز عادتی شده مثلا، یا بده دیگه. واقعا عرض کردم اینا خودم واقعا میگم، بالاخره بعضی کارا رو نمیشه کرد دیگه، این نشد عبادت، نمیتونی انجام بدی، این نشد عبادت، این نشد دوری از معصیت. دوری از معصیت و عبادت و حال عبودیت یک حقیقت نهفته در درون هست. این کار میبره، این زحمت میبره، اینه که سن و سال نمیشناسه. آقا نوجوانه یا جوانه یا میانساله یا سنش کامل 40 به بالا است یا 70 یا 60 یا هر چی که است. حالا این شؤونات مختلف داره در رفت و آمد، در رفتار با زن و بچه، کاملا خودشو نشون میده، در خلوت شخصی فرد کاملا خودشو نشون میده. هر کسی میتونه خودشو تا یه حدی بفهمه که این حال عبودیت و حال تسلیم و حال دنبال روی، این حال عبودیت حضور شما عرض کنم که در سنین مختلف و در شرایط مختلف تو همین زندگی دنیایی خودشو نشون میده، در ساده ترین امور، در آسان ترین امور خودشو نشون میده. اینا هر کس خودش باید حساب بکنه، خودش باید فکر بکنه. رابطه که میگن آقا اینقدر دم میزنن علما، آقا توسل به امام زمان، اینقدر صحبت میفرمایند در ارتباط با توجه به امام زمان، یاد امام زمان باشید، این یاد نه یاد ذهنیه فقط، یک یاد ذهنی فقط نیست که من 5 دقیقه تو خونم بشینم بگم خب یا صاحب الزمان الغوث الامان اللهم اجر، اینم خوبه ها، ولی این فقط نیست، میشه 5 دقیقه زندگیت، میشه 10 دقیقه، شما که نمیتونی این حالو ادامه بدی تو 24 ساعت. یاد اصلی یاد حالیست، نه قالی. یاد باطنیست، ذکر باطنیست، نه ذکر ظاهری. امام صادق علیه السلام فرمودن 3 تا وظیفه هست، 3 تا امر هست که این خیلی سخته، کار هر کسی نیست انجام بده. چی هست؟ حضرت فرمود یکی از اون امور، فرمود ذکر الله علی کل حال، یاد خدا در هر حالتی. در روایات داره حتی در وقت تخلی، حتی در وقت خیلی وقتهای خصوصی، همه حالات یاد خدا. که در بعضی روایات داره بعضی از انبیا عرض کردن که خدای ما تو این حال خجالت میکشیم، شرم میکنیم تو رو یاد کنیم، ذکر من یاد من در هیچ حالی شرم نداره که. حالا این خیلی توضیح زیبایی داره که بالاخره ذکر خدا بر... بعد خود حضرت فرمود لیسه اعنی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، منظور من از ذکر خدا ذکر زبانی نیست که شما به زبان بگی لا اله الا الله. پس چی هست منظور شما؟ حضرت فرمود ذکر خدا یعنی یه حالی داشته باشی که هر وقت حرامی بر تو وارد شد ممانعت کنی، انجام ندی، این در تو ملکه بشه، نهادینه بشه. این که بعضی از فقهای قدما، البته قولشون اشتباه بوده، حالا این قدما قائل بعضی به این بودن که امام جماعت باید ملکه عدالت داشته باشد، نه فقط عادل. عادل یعنی که یه هفته با هم زندگی کنیم، 2 هفته با هم زندگی کنیم، ما از شما گناهی ندیدیم، بدی ندیدیم، دیدیم آدم خوبیه کلا، همین کفایته. بعضی از فقها گفتن نه، ملکه عدالت باید باشد. ملکه عدالت نه یعنی با 1 هفته و 2 هفته، یعنی این فرد اصلا راسخ در تقواست، نمیشود گناه از او. خب این که اول باید در مسجد تعطیل بشه، امام جماعت همه برن خونهشون، این که نمیشه که. این عرض کنم قولشون اشتباهی، بقیه فقها هم رد کردن به لحاظ فقهی، ولی منظورم چیز دیگه است. چرا این فقهایی که این قول رو داشتن قائل به ملکه شدن؟ به خاطر همین روایات. اینا از روایات تقوا برداشت ملکه تقوا کردن، درستم است. درجات اصلی تقوا ملکه تقواست، نه رعایت تقوا. صرفا گناه نکردن دلیل بر تقوا نیست، صرفا کار خوب انجام دادن دلیل بر تقوا نیست. تقوا اینه که بدانی کی و چرا با چه کیفیتی چه کاری رو انجام بدهی چه کار انجام ندی، همیشه هم آماده باش باشی، این میشه تقوا. که این درجات بالای تقواست. آجا خیلی سخت، راه دوره، خیلی بله، ولی باید حرکت کرد یا نباید کرد، بدونی مطلب کجاست. گاهی میشه برای ما پیش میاد که میگیم ما خیلی آدم خوبی هستیم، حداقل بدانیم بابا ما خیلی فاصله داریم. بزرگانی که به مقامات رسیدن، شدن سلمان، شدن ابوذر، شدن مقداد، تو اون شرایط، تو اون بحبوحه‌های عجیب و غریب، تو اون فتنه‌ها و امتحانات سنگین، سنگین‌ترین امتحانات طول تاریخ، سقیفه است، دوران امام مجتبی است، کربلاست. فکر نکنیم الان امتحان سخت‌تره، نه خیر. اون امتحانایی که در حضور اهل بیت بوده و دشمنان درجه یک در برابر اهل بیت، شیطان با تمام قوا وارد شده، اونجا خیلی سخته، خیلی پیچیده است امتحاناش. اونجا فرد میشه سلمان، در دوران امام صادق میشه عبدالله ابن ابی عفور، میشه مفضل، میشه جابر ابن یزید جوفی، میشه محمد ابن سنان، یونس ابن عبدالرحمن، زکریا ابن آدم قمی، ابو هاشم جعفری، بزرگان اصحاب، مقامات بالا. خب اینا چطور است؟ اینا امامزاده نبودن که، قمر بنی هاشم نبودن، حضرت زینب نبودن، سلمان پدر و مادرش مجوسی بودن، پدر و مادرش مجوسی بودن، امامزاده نبود، سید و ذریه حضرت زهرا و جنش خیلی خاص باشه و این نبوده. خب این تلاش کرده دیگه. چطور تلاش کرده؟ حرکت کرده، از مهمت کرده. اون محور اصلی حصول ملکه تشیع، ما اسمشو نمیذاریم تقوا، میذاریم تشیع، چون تقوا رهزنه خورده ای، نه اینکه تقوا نیستا، یعنی تقوا یعنی با روح ولایت توش باشه. تقوا که میگی همین ظواهر فقط میاد، تشیع که میگی یک سامانه قوی عظیم در هم تنیده ظاهری باطنی، همه مراتب وجودتو میگیره. تقوا اونطوری فقط نمیشه که به نامحرم نگاه نکن و موسیقی گوش نده و مثلا روابط این مثلا محرم نامحرمی رعایت کن، یا مثلا مالتو مواظب باش، حلال حروم نشه، لقمه شبهناک نخور. تقوا چیه؟ دروغ نگو، مثلا سر مردم کلا نزن. اینم یه شؤوناتی از تقواست، همه تقوایی نیست. این میشه همون تقوای ظاهری، این میشه که انسان عادت کنه به اینجور کارا. برای همینم برای این نگاه پیش میاد، میگه آه حالا ما که مشهدی هستیم، مثلا اینجا میگن تو تهران مثلا محله ارامنه هستن، اینا اصلا سر مردم و کلا نمیذارن، دروغ نمیگن، ماشین خوب تحویل میدن، از این حرفا. ببین اینا از این نگاه ظاهری بلند میشه که میگه آقا من رفتم مثلا تو اروپا تو غرب اسلام اونجا دیدم، فراوان در فراوان میشنوادم، اسلام اونجاست، ما اینجا حرفشو میزنیم اونا عملشو میکنن. کی اینو گفته؟ کی گفته تقوا یعنی فقط این ظواهر؟ این نگاه هستش که میاد برمیگرده میگه که آقا شما میری روزه امام حسین، بعد میری سر مردم و کلا میذاری، این روزت هیچ به درد نمیخوره. این حرف مال این نگاه ظاهری بیخود، این حرف هست غلط. این حرف کی گفته که روزت به درد نمیخوره؟ روزه سر جای خودش مال یه مرتبه تقواته. مثل اینکه شما بگی آقا این موسیقی گوش دادی، اونجا چشتو به نامحرم بسی، اون چشتو به نامحرم بسی، به درد نمیخوره. کی گفته به درد نمیخوره؟ خب گوش موسیقی دادی، کار بدی کردی، به نامحرم نگاه نکردی، کار خوبی کردی. هر کم سر جای خودشه. حالا من روزه رفتم گریه کردم، کار خوبی کردم، زیارت رفتم، کار خوبی کردم، سر مردم کلا گذاشتم، کار بدی کردم. اون نکنه، این کارو نباید کرد. وقتی تقوا رو ما میایم سطحی معنا میکنیم، اون وقت یک امام حسینی که یک ماه زندگیشو تعطیل میکنه با همه نقایصی که داره، دروغ هم میگه، نمیدونم فلان هم، گناهان دیگه هم داره، اما یک ماه زندگیشو تعطیل میکنه تو راه مسیر زیارت امام حسین یا حیات امام حسین، یک هیئت رو میبینی اداره میکنه، از زن و بچه و خواب و زندگیش همه چی میزه، ما نمیبینیم تقوا. میگه ها این تقوا، تقوا نبود که این، این اگه تقوا داشت دروغ نمیگفت. کی حرف زده؟ مگر کسی هست در عموم ما که ناقص هستیم؟ ما کامل نیستیم، ما همه ناقصیم. مگر در ناقصیم، مگه خود شمایی که این حرفو میزنی خطا نداری؟ گناه نداری؟ یعنی تو در ارتباط با زن، در ارتباط با بچه، در ارتباط با مسائل شخصی خود تو گناه مرتکب نمیشی؟ چون گناه مرتکب میشی تمام خوبیات باید بگیم هیچی؟ خب این آدم خطا داره آقا، تو مسائل مالی وسوسه شیطان میاد یه گناه مالی میکنه، نباید بکنه، حالا کرد. چون گناه مالی کردن دیگه امام حسینی نیست اصلا. کی هم این حرفو زده؟ بذار سر جاش بشه، اون محبتش به امام حسین گل کنه، بعد میبینی که این با تقوا هست. تقوا وقتی سطحی معنا میشه این مشکلات پیش میاد از توش. میره آقا عربستان، برمیگه به بچه نمازی میخونن، چه اول وقتی، چه نمیدونم در مغازه هاشونو میبندن باز میذارن، دزدی نمیکنن. این شد تقوا. این چه تقوایی؟ تقوایی که امام صادق مکرر در مکرر روایت داره، فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر زجه زننده زیاده، حاجی کمه. حاجی کمه، میگه دست کشید به امام صادق، هم دست کشیدن به صورت فرد، دید دور خانه خدا پر حیواناته، تک و توکی انسان. حضرت فرمود اینا همین چنده که انسان هن، اینا شیعه، بقیه اینا مخالفین ما. آقا مگه لشکر عمر صد نماز نمیخون؟ تقوای ظاهری رو که داشتن. که شما چرا توی وقتی تقوا رو معنا میکنید عبودیت رو معنا میکنید؟ این که میخوام عرضم برای اینه که چرا گفتم تشیع نگفتم تقوا، چون تقوا معنای واقعیش همون تشیعه، یکیه با هم، ولی معنایی که نوعا بین ما مرسوم هست اطلاق میشه به همین ظواهر و این نگاه سطحی محدود، و این بسیار بسیار اشتباهه و نگاه خطرناکیه، خلاف نصوص آیات قرآنه. حالا من آیه رو حفظ نیستم، اجمالش اگه کسی حفظ هست کمک میکنه. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله بله والیوم الاخر. آیا شما سقایت حاجی ها که آب بدیم بهشون کار خیلی کار خوبیه دیگه، و مسجد الحرام رو آباد کنیم، امارت مسجد الحرام نبین که آجر بچینیم آجراشو مثلا تمیز کنیم، نه امارتش به رفت و آمده، یعنی بری عمره بری حج بیای بری عبادت کنی طواف کنی نماز بخونی میشه امارت مسجد الحرام. اینها رو شما مساوی گرفتید با ایمان به خدا؟ مساوی نیست که، ایمان به خدا افضله. خب ایمان به خدا افضله، چطور شما در تحلیل شخصیت خودت یا تحلیل شخصیت کسی دیگه ایمانش رو نمیبینی؟ ایمانش چی شد؟ اعتقاداتش چی شد که حاضر نیست دست ازش برداره؟ حالا ولو خطا داره، حجابش هم ضعیفه، خطا داره، موسیقی هم مثلا گوش میده، نسبت به امر موسیقی هم کاهله، یا نسبت به نمازش کاهله، بله این بده، این باید برطرف بشه، ولی راهش این نیست که شما اون جنبه ایمانیش رو زیر سوال ببری، که این غلطه، این خودت داری مرتکب گناه کبیره میشی با این کار، خودت تو داری الان با این کار حرفت بی تقوایی میکنی، بی تقوایی اعتقادی بزرگ. تقوا رو نباید یک طوری معنا کرد که ناظر به جواره بشه، نه هم جواره هم جوانه، یک مراتب وجودی است، همه باید متقی باشه. متقی باشد یعنی چه؟ همه مراتب متقی باشه یعنی پیرو باشد، منم نباشه، نه در تصوراتت، نه در خیالاتت، نه در تدبیرهات، نه در برنامه ریزیهات، نه در هدف گذاریهات. من میخوام فلان کار رو انجام بدم، چرا؟ به این دلیل. این دلیل از کجا آوردی شما؟ من خودم تجربه دارم میفهمم، این خودم به درد نمیخوره آقا، خودم میفهمم به درد نمیخوره، شما باید وصلش کنی به دین، باید از وحی بگیری. ما نمیفهمیم، خب برای همین فهمودن رجوع کن به علما. عالم گیر نمیاریم، بهانه است اینا. نه، زمین بدون عالم نمیشه، خالی نمیشه، خدا مردم رها نمیکنه. حالا ولو عالم حقیقی هم نباشه، کتاب علمای ماضی هست، کتبشون هست، میشه رجوع. من باید بدونم برای چی این کار رو میکنم، ربطش با بندگی چیه، ربطش به اون حال بندگی چیه، ربط کاری که انجام میدم. همینطور آقا ما رو دعوت کردن منبر پاشیم بریم، نمیشه، این نشد، این نشد بندگی. همینطور آقا دعوت کردن روزه ما بریم روزه، این نشد. خوبه ها، یه درجاتی از خوبی هست، اما این حق بندگی نیست. اولیاء الهی اینطور نیست که همینطوری یه کاری انجام بدن سر عادت، اینطور نیست، محاسبه میکنه، حساب و کتاب میکنه. اینجا جایی هست که خدا دوست دارد مرا آنجا ببیند یا نه؟ از اون جاهایی که خدا میگه من دوست نداشتم تو رو اینجا ببینم، دوست داشتم اونجای دیگه ببینم. تو روایات داره تقوایی نستش که خدا تو را فاقد نبیند در جایی که میخواهد تو را ببیند. خدا میخواد تو را در یک مکانی، در یک حالی، در یک فکری. بنده آمدم به شما رجوع میکنم، میگم آقا من پول قرض میخوام، یک تومن دو تومن، مثال میزنم، نیازی دارم یا مشورتی دارم. شما تو این زمین تخصص داری با مشورت، شما اصلا فکرت هم مشغول نمیشه، برو آقا خودم هزار تا کار داره، مثلا میگم فکرت هم اصلا مشغول نمیشه. این خدا نمیخواد تو را تو این حال ببینه، خدا میخواد تو رو الان در حال اهتمام ببین، حداقل فکر کن. خودت وقت نداری یه نفر دیگر رو معرفی کن، بگو آقا این آقا، من به این آقا اعتماد دارم، برو پیش این. شما حق نداری یک مؤمن رو رد بکنی، اجازه نداری، حق نداری خیالت و تدبیرت و برنامه ریزی ها و اون ذخیره های علمی تجربی که داری از یک مؤمن زوال بیاری. چه روایات تهدید آمیز بسیار با لحن سنگین و شدید داریم برای کسی که مؤمنی از او مشورت بخواهد و او مشورت ندهد، نه در مشورت کم بگذارد. حالا یه چیزی بگیم بره، فعلا حق این کار رو نداشتی. شما باید قوای درونی درگیر این مؤمن بشه، چون این مؤمن رو نباید مؤمن ببینی، باید ببینی این فرستاده رسول خداست، چون حقیقت ایمان حامل ایمان دیگه، حامل نور امامه. یه مؤمن میاد انگار امام کوچک شده، به قول ما یه امیرالمومنین کوچک شده آمده، چون نور امام در این هست. فرمود شیعیان ما از نور ما آفریده شدن، از طینت ما آفریده شدن، شما طینت امام آمده، نور امام آمده، حق نداری شما بی تفاوت باشی. حالا ولی کسی هم نفهمه که حال درونت چیه، خدا که حالتو میبینه که این حال بندگی نبود. خدا در جایی که میخواست تو رو ببینه، یعنی در حالی که میخواست تو رو ببیند، ندید. این مطلب رو باید روش فکر کنیم آقایون. نه بنده توانایی بیانی دارم، نه این که اصلا با یک جلسه و دو جلسه و سه جلسه کار انجام میشه. این موضوع نیاز به فکر داره، اصلا با گفتار شاید فقط یک تذکره، یه جرقه است. همین هر کسی باید بره خودش فکر کنه، تمام زندگی رو باید زیر و رو کرد اگر میخوایم حرکت کنیم. اگه نه به همین جایی که هستیم راضییم، خب انشالله خدا حفظمون کنه دیگه. دعای دست نمیتونیم بخونیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، دیگه نمیتونیم بگیم خدا رحمتو بیشتر کن. بیشتر برای چی بیشتر کنیم؟ شما به همین که هستی راضی و همین باش دیگه، همینم هم بمان، همینم هم ادامه بده. نهایتا دعا کن که شیاطین کم نکنن، ضعیفتر نشه، فردات از امروزت بدتر نشه. شما جز اونایی هستی که میخوای فردا و امروزت مساوی باشه، خیلی خب حالا ضرر میکنه، حسرت میخوری، مغبونه. فرمود من ساوا یوما فهو مغبون، ضرر میکنه کسی که دو روزش مساوی باشه. اما اگر میخوای روز بعدت، یعنی حال بعدت، یعنی مرتبه بعدت، یعنی ساعت بعدت میخوای بهتر از ساعت قبلت باشه، یعنی میخوای رشد بکنی، باید فکر کنی، باید برنامه ریزی کنی. بر چه محوری؟ بر محور تشیع. من شیعه ام، من تابعه ام، من پیروم، من نیستم، منم ندارم. من باید ببینم کجاهای زندگیم، کجاهای افکارم، کدوم تصمیماتم، کدوم روشهای من این با تشیع سازگار نیست. پی توجیگری هم نباشم، همش خودم من خوبم، من این روش زندگی که داشتم خوبه، همین بهترین روشه. یه خورده انسان باید دلش برای خودش بسوزه، منصف، یعنی منصفانه خودش رو محاسبه نفس کنه. چون امیرالمومنین فرمود، آقایون حضرت فرمود حاسب نفسک محاسبه العدو عدوه. وقتی میخوای خودتو محاسبه کنی، خودت یه طرف بشین، خودت دیگه یه طرف بشینه، دو تا دشمن روبرو هم نشستید. نفستو اینطوری محاسبه کن، نه اینکه به نفست بگو خب نفس تو چی کار کردی، میگه من این کارو کردم، آفرین تو خیلی کار خوبی کردی، آفرین توجیه شرعی داره، دیگه چی کار کردی، چه چیزایی دوست داری، من اینا رو دوست دارم، میگه آفرین تو چقدر نفس خوبی هستی. خب این دیگه نفستو محاسبه نمیکنی که. فرمود مثل عدو عدو. و تو بعضی روایت داره این برای کسانی که اهل تجارت و اینا هستن، بیشتر اونا درک میکنن. فرمود شریک شریکه، محاسبت از شریک شریکه. او یه ساختمون که با هم میسازن، اونجا که چتکه میندازن دقیق، اینجا چقدر سود کردی، چقدر ضرر کردی، چقدر خریدی، نمیدونم، ریز به ریز. در بعضی روایات دارد امیرالمومنین علیه السلام فرمود بنویس خوبیا و بدیاتو، بنویس. حدیث حضرت فرمود در محاسبه نفس ها، فرمود بنویس امروز چه کارهای خوبی کردم، چه کارهای بد، چه حالا با این توضیحاتی که من درس کردم، کدام یک از کارهای من، فکرهای من، تدبیرهای من، حالات من برخواسته از تشیع من بود، برخواسته از محبت من به امام زمانم بود. با این محور برو جلو. اون محور دیگر سنی هم دارن، یک لایک هم ممکنه، تو کمونیست هم ممکنه داشته باشه. من چه کارهای خوبی کردم، چه کارهای بدی کردم، نه چه کارهای خوب، نه چه کارهایی برخواسته از تشیع من، برخواسته از عبد بودن و غلام بودن من، برخواسته از ارادت من به امام زمان. اون انجذابات امام زمان کدوم، اونا کجا بود که باعث شد من کاری انجام بده؟ اونا رو بگرد پیدا کن، اونا میشه تشیع. ما بقیش میشه عادت یا میشه مسائل دیگه، حالا اون بحث دیگه ای که اسمای مختلف میشه روش گذاشت. بگرد اون جاهایی که به قول بنده امام زمان در وجودت میگه این کارو کن، تو به عشق امام زمان پا میشی میری انجام میدی، اونها رو بگرد پیدا کن. اگر دیدی نیست، ای بابا 10 سال 20 سال اصلا خبری از این نبوده، توبه کن، توبه کن، عوض کن روش، روشو عوض کن. چون اون طرف کی آقا؟ امام زمانه. چطور میگی هر بزنیم سرمون گریه فلان، قربونت برم هر، واقعا هم همینجوره، قربان رفتنیه واقعا. چه کار کرد؟ برگشت. چرا؟ چون اون طرفش امام حسین بود. گفت من فکر نمیکردم کار به اینجا برسه. تو هم برگرد تو وجود خود به امام زمان بگو فکر نمیکردم کار به اینجا برسه، 20 سال 30 سال از عمر بنده بگذره، مثلا از سن تکلیف من، سن تمییز من بگذره، من ببینم اوه من اصلا توی فاز دیگه ای بودم. توبه کن، توبه کن، تا میشه یه حر کوچکتر در اندازه خودت. تا انسان فهمید اشتباه کرد، باید برگرده سریع. خیلی هم باید خوشحال باشه، خیلی هم باید خوشحال باشه، آمدن به شما تذکر دادن که آقا شما اینجا اخلاقت بده. فکر کن، منصفانه محاسبه نفس کن، اگر دیدی اشتباهی خوشحال شو، بابا بگو خدا پدر و مادرتو بیامرز، اومدی به من گفتی، من توجه نداشتم. بعضیا یه جوریان لباسش کثیف باشه آدم جرئت نمیکنه بهش بگه آقا این لباست کثیفه اینجا پاک کن، مثلا اجازه نمیده حریمی درست کنه، اجازه نمیده کسی نزدیک بشه. خوشحال باش که یه خطا تو فهمیدی، یه اشتباه تو فهمیدی، یه روش تو فهمیدی. اون خطا و روش چی است آقا؟ اون حال تشیعه، برخواسته از تشیع. حالا وقت فکر میکنم هنوز هست، درسته؟ یک چند دقیقه یا نه؟ بله؟ بله وقت تمام شده، 5-6 دقیقه این وقت تمام شده. حالا اینو میخواستیم بیان بکنیم برای اینکه یکی از زیارت‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مفاتیح هم هست، زیارت خیلی خیلی زیبایی است. یه قسمتیشو من میخوام درد ترجمه، برای اینکه این نکاتی که بیان شد یه خورده معلوم باشه بیشتر از متون زیارات. زیارات قوقاست، خیلی مهمه. اشهد و، حالا این تعبیر رو بخونم چون وقت گذشته دیگه، اشهد و ان به ولایت که تقبل الاعمال، من شهادت میدهم، من شاهدم، معتقدم، باورم اینه. داریم زیارت میکنیم دیگه با امام زمان، شوخی هم نیست، نمیشه دروغ گفت. یا اشهد و یا لا اشهد و، کدوم میگیش؟ اشهد و، شهادت میدم، نه اینکه شهادت نمیدم، شهادت میدم. که چی؟ به چی شهادت میدم؟ اعتقاد من، باور من چیه؟ ان به ولایت که تقبل الاعمال، اعمال به واسطه ولایت تو قبول میشود. یعنی اگر همون عمل باشد ولی ولایت نباشد قبول نمیشه، ولی جمله لغو میشه. معنی جمله این میشه اشهد ان به ولایت که تقبل الاعمال و به غیر ولایت که هم تقبل الاعمال. نمیشه که به ولایت تو عمل قبول میشود. کدوم عمل؟ گناه؟ گناه با ولایت تو قبول میشه؟ نه، صحبت ثوابه. اینجا عمل یعنی چی آقا؟ یعنی ثواب، یعنی نماز، یعنی روزه، حج، صدقه، قرض دادن، گره گشایی و و و کارهای خیر. اعمال اینجا نه، یعنی عمل خب سیئه هم یه عملیه، ذنوب هم عمل، معاصی هم عمل. اینجا منظور اون نیستش که، صحبت سر معاصی نیست، سر کارهای خوبه. ولی همین کارهای خوب به ولایت که تقبل، یعنی چی به ولایت تو قبول میشه؟ یعنی باید برخواسته از حال غلامی من نسبت به تو باشه، حال اطاعت من و دنبال روی تو باشه. من از سر ولایت تو و تسلط تو بر من این کار رو انجام دادم، چون تو دستور دادی انجام دادم. به ولایت که تقبل الاعمال و تضاعف الحسنات، و به ولایت تو حسنات مضاعف میشن. هرچه این حس محبت من به تو بیشتر باشد و اون انگیزه ای که مرا به انجام کار خیر وامی دارد قوی تر و پررنگ تر و با کیفیت تر باشد، اون حسنه ثوابش بیشتر میشه. با هم میریم نماز جماعت، یک امام جماعته، هر دو هم صف اولیم، یه جایی ایستادیم، با هم وضو گرفتیم، همه چی اون اینه، همه چرا ثواب نماز شما بیشتر میشه؟ مساوی ثواب میبریم؟ نه، ثواب نماز یکی بیشتر میشه. کدوم یکی؟ به ولایت که تضاعف الحسنات، اون کسی که حال ولایتش به امام زمان بیشتره، به اهل بیت بیشتره، اون از نماز جماعتش بیشتر ثواب میگیره. چون اینجا دنیاست، صورت عمل شکل همه، صدقه دادن یه شکل، روزه گرفتن یه شکل، همه روزه میگیرن ماه رمضان دیگه، شکل دیگه ای نداره، نماز یه شکله، الا حالا جزئیات، یه تفاوت جزئی. پس همه مساوی ثواب میبرن؟ نه، این صورت عمله بابا، صورت عمل میزان اصلی نیست، هویت عمل صورت عمل نیست، هویت عمل ریشه اون انگیزه که انسان رو برمی انگیزه، حرکت میده، محرک انسانه، اون است. اون چی است که باعث میشه حسنه؟ از همین صورت عمل. آقا منم 10 ساعت روزه بودم نخوردم، شما 10 ساعت نخوردی، چی میشه روزه شما ثوابش 10 برابر روزه من هست؟ به ولایتی که تو ضعف الحسنات، به ولایت تو حسنات مضاعف میشود. یا صاحب اصلا عشق من از روزه این بود که شبیه شما شدم، اطاعت امر شما رو کنم، ولی برای بنده نه، بنده نوع مؤمن، یعنی گرسنگی و غیر گرسنگی خیلی فرقی نداره. یه نفری از ممکنه خیلی اصلا بخور نیست، اهل غذا نیست، روزه کسی خیلی ثواب دارد که این خیلی اهل غذای حالا روزه نمیخوره. نه خیر، این ملاک اصلی ثواب روزه نیست. ملاک اصلی ثواب روزه اینه که حتی اون کسی که نخوره و اصلا کلا نمیخوره، کلا صبح میره، اصلا روزای دیگه هم میره، ساعت 4 بعد از ظهر میاد خونه، قضا هم نمی. اون حالش به امام زمانش نسبت به امتثال امر امام چیه؟ حالا تو روزه اذیت میشه یا نمیشه؟ اونش خیلی ملاک نیست، اون چیز جزئیه. اونا ارزش گذاری جزئی سطحی فرعی سطح پایینه. اصلش به ولایت که تو ضعف الحسنات و توم حس سیئات. خب حالا ما تو اعمال گناهانی هم داریم، حالا گناه هم میخوایم توبه کنیم. ات توبه. میدونید که اهل نهروان در جنگ نهروان خوارج شب تا صبح تا قبل جنگ با امیرالمومنین توبه میکنند که صدای ات توبه بلند بود، استغفار، سجده، گناه همون پاک بشه. واقعا گریه میکردن، استغفار میکنن. پاک میشه؟ نه. چرا؟ چون ولایت توش نیست. ریشه تمام خیرات توی تو نیست، ریشه نداره درختت. این درخت میوه هم نمیده. درختی که ریشه نداره حشرات رو هم نمیتونه از خودش دفع کنه. مثل دندون عصب کشی شده است، عصب کشی هرچی که هست. این دندونی که دیگه جان نداره، این نمیتونه جلو فساد رو بگیر، جلو خرابی رو بگیر، خراب میشه، نمیفهمه. سیئه میاد، تو هی بگو توبه. تو درخت وجود تو ریشه نداره، شجره تو طیبه نیست. لذا میفرماد و توم هست سیئات، به ولایت تو سیئه محو میشود. اگه کسی به مبدا خیرات وصل نشه که این چطور میتونه از گناه ازش پاک نمیشه. بعد میفرماد فمن جاء به ولایتک، کسی که ولایت تو را آورد و اعترف به امامتک، معترف باشد که تو امامی، یعنی من بگید معمومم، اعتراف به امامت تو یعنی اعتراف به معمومیت خودم، اعتراف به ولایت تو یعنی اعتراف به این که خودم دیگه من ولی نیستم، من سرپرست خودم نیستم، تو سرپرست منی. کسی که اینطور بیاید قبلت اعمالو، عملش قبول میشه و صدقت اقوالو. حالا اگه به خدا حرف بزنه، گفتم قال گفتار، حالا خدا میگه راست میگی، حالا میگه خدایا من گناه کردم ناراحتم، خدا میگه راست میگی، چون تو باطنت با امام حسینه، باطنت با امیرالمومنین هست، جهتگیری وجودی درسته، راست میگی که از گناه بدت میاد. تو اگر میگی خدایا من دوست دارم نماز شب بخونم ولی نمیتونم بخونم، راست میگی، چون تو به نماز شب خون حقیقی عالم که پیغمبر هستن تو گرایش داری، دوست داری، ولایت داری. حالا الان بدنت اخلاطش بالا پایین شده، خوابت سنگین شده، ژنتیک هست، مسائل مختلف هست، یا تنبلی میاد انسان، تنبلی، ولی تو میگی من نماز شب رو دوست دارم. حالا نیت المؤمنه، بگید آقا خیر من عمله، حالا نیتم برات می‌نویسم. ولی اگه به ولایت وصل نیستی چه نیتی؟ نیتی چی رو برات می‌نویسم؟ و تضاعفت حسنات، و کسی که اقرار به ولایت و اعتراف به امامت شما بکند، حسناتش مضاعف میشود، سیئاتش محو میشود. و من عدل عن ولایته، کسی که از ولایت تو عدول کند. آقا ولی شما کیست؟ ولی من ابو حنیفه است، ولی من فلانی، ولی من خودمم، ولی من فلان دانشمنده، لازم نیست به زبان بگی، ممکن است اعتقادش اینه، فلان جامعه شناس غربی خیلی میفهمه، فلان روانشناس خیلی، من باید زندگیمو مثل فلان دانشمند کنم، مثل ادیسون کنم، مثلا مثل انیشتن کنم. آه اون ولیه توی ها. کسی که عدول کند از ولایت امام زمان و جهل معرفتک، معرفت به امام نداشته باشد، و استبدل بک غیرک، به جای تو کس دیگه ای رو بیاره بدل بذاره، کبه الله علی منخرهی فی النار، خداوند با صورت او رو در آتش میاندازد. در آتش افتاده، همینجا الان تو همینجا تو دنیا تو آتیشه، نمیبینه، حالا یه روزی میفهمه. ولم یقبل الله له عمله، خدا عمل او را قبول نمی کند. برو در خانه کعبه سر بذار به سجده، اصلا برو تو خود خانه کعبه، برو رو سقف بام کعبه همینطور سجده کن، روزه بگیر، فلان کن، عبادت کن، هیچ فایده نداره. تا وقتی رو به حقیقت کعبه نکنی فایده نمی کند. ولم یقم له یوم القیامت وزنا، روز قیامت ارزشی، وزنی، کارایی نداری اعمالش. هباء منثورا، کسراب بقیعتن، مثل سرابه، مثل خاکستر. قرآن فرموده که باد میزنه، فی یوم عاصف، در روز طوفانی. این تیکه آخرش هم بگم دیگه تمام. اشهد الله، خدا را شاهد میگیرم، و اشهد ملائکته، ملائکه خدا را شاهد میگیرم، و اشهد و که یا مولای، ای مولای من، یا صاحب بدن، شما رو شاهد میگیرم که چی؟ به هازا، ظاهر او که باطنه و سر او که علانیته و انت شاهد و علی ذلک. باورم این، اعتقادم این، شما رو شاهد میگیرم که اعتقادم نسبت به این حرفایی که زدم همین ظاهری که نگفتم، باطنم هم همین فکر رو دارم. درون اسرار آمیزترین مراتب وجودیم هم همین اعتقادمه. شما رو شاهد میگیرم، یعنی شما بیا منو بشکاف، برو در قلب من، برو در فکر من، برو در تمام مراتب وجودی من، اعتقاد من به شما همینی که گفتمه. اینجور اعتقاد، این در انسان مستحکم بشه، بعدش هم بیاد در ساحت عمل، یعنی انسان اینو عملیاتی بکنه. ولایت رو بیاریم تو اخلاق، اخلاق از ولایت جدا نیست، واجب و حرام از ولایت جدا نیست، ولایت باید تو همین واجب و حرام هم بیاد خودشو نشون بده. اگر در واجب و حرام و در مسائل اخلاقی و عملی ولایت بوی ولایت نیاد، شکل شیعی نباشد، این ولایت، ولایت این اعمال یا اخلاقی که انسان پیش ببره نخواهد بود. خداوند تبارک و تعالی توفیق توسل و توجه بیشتر به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.